سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. لوی درسیز اردوی پاکستان از اسلام آباد به سوی کابل پرواز کرده و امروز با رهبران و مقام‌های افغان می‌بیند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، تلاش می‌کنیم تا تازه‌ترین‌ها را در این مورد با شما شریک بسازیم. در کنار سایر گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
جنرال راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان امروز از کابل دیدن میکند. امروز شش جدی مصادف است با 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی وقت بر افغانستان و نیروهای امنیتی عراق با چند صد متری ساختمان های دولتی در رمادی پیشروی کرده اند. تفصیل اخبار. جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان امروز از کابل دیدن می کند. قرار است آقای شریف با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کند. پیش از این عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در پیام روی صفحه تیوترش نوشته بود که جنرال شریف در سفر یک روزه با مقام های سیاسی و نظامی افغانستان دیدار خواهد کرد. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد روند سال در صدر گفتگوهای آقای شریف خواهد بود. امروز شش جدی مصادف است با 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی وقت بر افغانستان. برخی از اعضای ولسی جرگه و شخصیت های سابق جادی این روز را به مثابه روز سیاه و بربادی افغانستان می دانند. شهزاده شاید یک عضو این جرگه در مورد بر رادیو آزادی گفت: ششم جدی در تاریخ افغانستان روزی است که سبب بربادی و تباهی افغانستان شده است و بالعموم افغان ها رنج و درد کشیدند. تجاوزی را که روس ها کردند و اعمالی را که انجام دادند، ما آن را محکوم میکنیم. نسل های آینده نیز آن را محکوم خواهند کرد. هزاران تن از نیروهای شوروی سابق در همین روز به همکاری رژیم کمونیستی وقت وارد افغانستان شده، ده ها هزار افغان را در این کشور کشتند و صدها هزار را مجبور به ترک خانه ها و کشورشان کردند. افغان ها متحدانه در برابر تجاوز نیروهای شوروی وقت استاده شده و قربانی دادند و سرانجام با متقبل شدن زحمات زیاد، پس از بیش از 9 سال نیروهای شوروی را مجبور ساختند تا این کشور را ترک کنند. افغان ها حالا نیز به این باورند که بدبختی های موجود در افغانستان نتیجه تجاوز شوروی وقت به این کشور است. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در زلزله شب شنبه بیش از 250 خانه در ولسوالی های بهارک و زیبا که این ولایت تخریب شده است. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت در برخی از مناطق مواشی نیست تلف شده، اما برای باشندگان این ولایت تلفات وارد نشده است. آقای فروتن اطمینان داد که مواد خوراکی و کمک های اولیه موجود بوده و به افراد نیازمند توزیع میگردد. زلزله شب شنبه که افغانستان، پاکستان و هند را تکان داد، مرکز آن ولایت بدخشان بوده و شده تان 6.3 درجه ریشتر گفته شده است. شماره سران قومی و نمایندگان مردمی در شرق افغانستان روز شنبه در یک گردهمایی علیه جنگجویان وابسته به داعش اشتراک کردند. مولوی عبدالظاهر اقانی، یک عالم دینی، از مردم خواست که علیه گروه‌های مسلح که ارزش‌های دینی و ملی افغانستان را تهدید می‌کنند بجنگند. این نشست به هدف رسیدگی به ناامنی‌های اخیر در مناطق شرق افغانستان برگزار شده بود. پیش از این از حضور جنگجویان وابسته به داعش در برخی از مناطق ننگرهار به شمول ولسوالی‌های اچین و دیبالا خبر رسیده است. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 74 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. به نظر می رسد یک ائتلاف شورشی سوریه با حمایت ایالات متحده یک بند آب استراتژیک در شمال سوریه را تحت کنترل خود درآورده باشد. دگروال تلال سلو یک سخنگوی این ائتلاف گفت که جنگجویان گروه های کرد، عرب و مسیحی سوریه بند تشرین بر روی دریای فرات را از شعبه نظامیان گروه دولت اسلامی روز شنبه تصرف کردند. گروه حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است نیز این خبر را تایید کرده است. این گروه گفته که ائتلاف پس از تصرف بند آب درگیر شد، درگیر جنگ شدید با جنگجویان گروه دولت اسلامی شده است. سازمان ملل می گوید تلاش دارد گروه های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریبا 5 ساله در 25 ماه جنوری گرده هم آورد. یک سخنگوی استیفن دیمستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه در بیانیه روز شنبه گفت میستورا می خواهد وسیع ترین تیف ممکن از مخالفان سوریه و دیگران در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند. یک روز پیش از صدور این بیانیه یک رهبر شورشی سوریه در یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شد. مرگ زهران آلوش رهبر گروه جیش اسلام که یکی از قدرتمندترین گروه ها در مبارزه با نیروهای بشار الاسد خوانده می شود مخالفان را با شکست قابل توجه روبرو کرده است. نیروهای امنیتی عراق با چند صد متری ساختمان‌های دولتی در رامادی پیشروی کردند. آنها تلاش دارند این شهر ویران شده را از نزد جنگجویان گروه داعش پس گیرند. مقامات عراقی روز شنبه اعلام کردند که تیراندازها، بمب‌های کنار جاده و مهاجمان انتحاری عملیات بازپسگیری رامادی را کند ساختند. گمان می‌رود که حدود 400 جنگجو در داخل شهر باشند. گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه می امسال شهر رامادی را تصرف کرده بود. مقامات در شهر هوستون تگزاس در مورد آتش سوزی روز جمعه در یک مسجد تحقیق می کنند. آتش سوزی در یک مرکز اسلامی در هوستون که پس از نماز جمعه آغاز شد تلفات جانی نداشته، اما زیانهای مالی زیاد به همراه داشته است. نیکول سترانگ مامور خاص یک اداره فدرال امریکا گفته است هنوز زود است که علت آتش سوزی مشخص شود. ظرف یک ماه این دومین مورد آتش سوزی در داخل یک مسجد در امریکا بوده است. یک مقام مبارزه با تروریسم بوسنیا میگوید دستگیری 11 فرد مظنون به افراطگرایی اسلامی در هفته گذشته مانع حمله شده که می تواند حدود 100 نفر در سارایو را بکشد. تلویزیون دولتی بوسنیا با نقل از دوبرا فوکو کمپارا گزارش داده که این گروه در حال برنامه ریزی یک اقدام تروریستی در جریان جشن پایان سال بوده است. افراد مظنون در 22 ماه دسامبر در جریان چندین عملیات در بخش‌های مختلف سارایوو دستگیر شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. لوی دریستیز اردوی پاکستان به سوی کابل پرواز کرده و امروز با رهبران افغان و مقام های نظامی کشور میبیند. زلزله در ولایت بدخشان 300 خانه رهایشی را تخریب کرده. افغانستان 3 بوتان 0 نتیجه بازی روز شنبه میان دو تیم. فردا تیم ملی فوتبال کشور در برابر مالدیف به میدان می رود. سازمان ملل متحد تلاش دارد جنگ داخلی سوریه را به پایان برساند. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. لوی دریستیز اردوی پاکستان امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. سفر راحیل شریف در موج از خوشبینی و بدبینی به کابل صورت می گیرد. بر اساس گزارش ها وی امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان با تعداد از مقام های نظامی افغان دیدار خواهد کرد. آیا آمدن شریف پیام صلح هم خواهد آورد؟ مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان در یک سفر یک روزه امروز وارد کابل می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای شریف با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در موارد گوناگون از جمله روند صلح صحبت خواهد کرد. آقای فیصل افزود
حکومت افغانستان آمادگی خود به دور دوی گفتگوهای صلح هم داره، اما مهم است که آغاز گفتگوهای صلح نقطه پایان برای جنگ در افغانستان باشه و کسانی که در گفتگوها از ادرس مخالفین مسلح افغانستان شرکت میکنن اشخاص باشند که تصمیم بگیرن و نماینده اصلی گروه مخالفین باشه.
دور اول گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در اوایل ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در خاک این کشور انجام شد. اندک پس از آن با برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان گفتگوها متوقف شد. اما نشست قلب آسیا در 9 دسامبر امسال در اسلام آباد در مورد اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. آفتاب شیرپاو رئیس حزب قومی وطن است. او به این باور است که سفر راحیل شریف به کابل می تواند حداقل از دو لحاظ مهم باشد. یکی اعتماد سازی و دیگر هم اثرگیری گفتگوهای صلح. شیرپاو در صحبت تلفنی روز شنبه با رادیو مشال نسبت به سفر آقای راحیل خوشبین بود. به باور من این دیدار مهم است، زیرا به واسطه آن وضعیت می تواند خوب شود، اما با یک دو یا سه رفت و آمد نمی شود. این سلسله باید ادامه یابد و رفت و آمد بسیار ضروری است. اما برای برخی دیگر مثل عثمان کاکر عضو حزب پختونخوا ملی عوامی این گونه دیدارها سود نخواهند داشت. کاکر میگوید لوی درستیز پاکستان پیش از این دو بار به کابل سفر کرده ولی جنگ و مداخله در افغانستان قطع نشده است. پیش از این هم او به کابل سفر کرده است. به نظر من این سفرها هیچ اثرگذاری ندارند که سبب قطع جنگ و مداخله در افغانستان شوند. به نظر نمی رسد که چنین شود. آنها هنوز پالیسی قبلی خود را تغییر نداده و اراده اش را ندارند. سفر آقای راحیل به کابل در پی افتتاح ساختمان شورای ملی جدید از سوی نریندر مودی صدر اعظم هند و نیز افزایش خشونت‌ها به ویژه در ولایت هلمند صورت می‌گیرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اوایل ماه دسامبر در اسلام آباد گفت دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و اینکه حکومت پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت خواهد کرد. سفر امروز آقای راحیل نشان خواهد داد که این حرف‌های امیدوار کننده چقدر در عمل پیاده خواهد شد و با آمدن او صلح هم خواهد آمد.
از جزئیات سفر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل شنیدین. بر اساس گزارش ها و آنچه رسانه های پاکستانی میگویند وی لحظات پیش به کابل رسیده. راحیل شریف صبح امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. سفر شریف در موج از خوشبینی و بدبینی به افغانستان صورت می‌گیرد. قرار است او در جریان امروز دیدارهایش را با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و همچنان سایر مقام‌های نظامی و ارشد افغانستان آغاز کند. در برنامه‌های امروز رادیو آزادی از تازه‌ترین‌ها در این مورد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. حالا بشنویم که در روزنامه‌های امروز کابل این سفر لوی درستیز اردوی پاکستان تا چه حد بازتاب یافته؟ نسیم شفق شما را از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد سفر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل و 36مین سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان نوشته اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی با سفر راحیل شریف به کابل اشاره کرده و پرسیده است که آیا اسلام آباد از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید نگرانی دارد یا نه؟ در مطلب گفته شده که پروسه صلح و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد اجندای اصلی گفتگوی راحیل شریف را با مقامات افغان تشکیل می دهد. نویسنده مطلب نوشته است که پاکستان همواره از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده و از موضوع صلح به حیث آله فشار علیه افغانستان استفاده کرده است. به باور نویسنده مطلب اگر پاکستان پس از این نیز به حیله و نیرنگش همچنان ادامه دهد، بر علاوه افغانستان کشورهای منطقه نیز از آن دوری جسته و این کشور با انزوا روبرو خواهد شد. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در سرمقالهش نوشته است که اگر بی‌باوری های موجود میان کابل و اسلام آباد از میان برداشته شود، پاکستان خواهد توانست در افغانستان سرمایه گذاری کرده و نقش مثبت در این کشور بازی کند. سرمقاله نویس می گوید که اکنون برای افغانستان این موضوع اولویت دارد تا از پالیسی تخریبکارانه پاکستان در این کشور جلوگیری صورت گیرد. با باور سرمقاله نویس، پاکستان یگانه کشوری است که با مهارت خاص و به گونه همزمان گروه های تروریستی را تقویت کرده و هم توانایی مبارزه با این گروه ها را دارد. سرمقاله نویس گفته است که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کشته شد و خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح نیز از این کشور به نشر رسید. اما سرمقاله نویس می گوید که جامعه جهانی تا هنوز نیز بر پاکستان فشارهای لازم وارد نکرده است. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالش به تجاوز قشون سرخ بر افغانستان اشاره کرده و نوشته است که 36 سال پیش از امروز نیروها و تانک‌های شوروی سابق در شهر کابل دیده شدند و امروز به صفت یک روز سیاه در تاریخ این کشور ثبت گردید. سرمقاله نویس گفته است که افغانها در آن زمان بر ضد تجاوز شوروی سابق دست به قیام و مبارزه زدند و جهان را از شر کمونیسم نجات دادند. اما به باور سرمقاله نویس، جهانیان به قربانی افغانها در این مورد ارج نگذاشتند. و روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که شش جدی یا روز تجاوز قشون سرخ بر افغانستان روز فراموش نشدنی است. سرمقاله نویس نوشته است که حامیان شوروی سابق شش جدی را روز خوب می دانند، اما سرمقاله نویس گفته است که پس از این روز هرج و مرج در افغانستان وجود داشته و این کشور با چالش های جدی روبرو است.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مسئولان در ولایت بدخشان میگویند زلزله اخیر در این ولایت 300 خانه را تخریب کرده است. این زلزله در بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان احساس شد. در افغانستان این تکان تلفات جانی به همراه نداشت، اما چند تن را زخمی ساخت. اجمل آریان در مورد از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
در ولایت بدخشان در اثر زلزله نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده است. در این اواخر به شمول افغانستان و برخی از کشورهای همسایه شاهد زلزله بی سابقه و نیرومندی بوده که مرکز آن در ولایت بدخشان گفته شده است. زلزله که شب گذشته به قدرت 6.2 درجه ریشتر در عمق 230 کیلومتری زمین رخ داد، مرکزش در قریه تیزاب ولسوالی زیبا که بدخشان خوانده شده است. زلزله شدیدی که در ماه اکتبر سال روان به قدرت 7.5 درجه ریشتر رخ داد، مرکز آن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده بود. احمد نوید فروتن، سخنگوی مقام ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس راپورهای نهادهای مختلف این ولایت و تماس‌های تلفنی با مسئولان ولسوالی‌های بدخشان، زلزله شب گذشته تلفات جانی در پی نداشته، اما در دو ولسوالی این ولایت خسارات مالی به مردم وارد گردیده است. بر بنیاد گفته‌های فروتن که در ولسوالی‌های بهار رک و زیباک نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده و تعداد مواشی مردم نیز تلف گردیده است. آقای فروتن اضافه کرد:
متاسفانه در ولسوالی بارک در قریه دوپل 20 خانه تخریب کلی و 230 خانه تخریب قسمی شده و به تعداد 15 از مواشی نیز تلف گردیده و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته. و همچنان در ولسوالی زیباک 34 خانه در قریه دشت ربات تخریب قسمی شده و در ولسوالی هم تلفات در پای نداشته.
با این حال سید عبدالله هماین دهقان، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که ارقامی که ارائه شده البته ارقام ابتدایی می باشد، اما در زمینه جمع‌آوری ارقام دقیق به برخی از ولسوالی ها تیم های سروی اعزام شده اند و پس از راپوردهی آنان به خانواده های متضرر کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع خواهد شد. موصوف می گوید که از ناحیه مواد اولیه کدام مشکل وجود ندارد و به اندازه کافی مواد در اختیار دارند.
به خاطر حقیقت یابی یک تیم توظیف شده که ساعات مکمل مورد سروی قرار بدن و همو ارقام و امار دقیق ارائه بکنن تا اینکه پاسخده شده کنند. پاسخده شمکانات ما فوق العاده داریم، انشاءالله مشکلی نداریم.
اما وی خاطر نشان ساخت که راه های مواصلاتی برخی از ولسوالی های بدخشان بنابر برفباری سنگین مسدود بوده که این مسئله باعث کندی کمک رسانی به برخی ولسوالی ها می شود. قابل ذکر است زلزله ای که در ماه اکتبر سال جاری رخ داد در اثر آن در سطح ولایت بدخشان نزدیک به 3000 منازل مسکونی تخریب گردیده بود و همچنان بیش از 60 تن به شمول اطفال، زنان و مردان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی گردیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از خسارات شنیدیم که به ولایت بدخشان در جریان زلزله اخیر وارد شده. با تازگی برخی از مناطق شاهد زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر بودند. بر اساس گزارش در بدخشان مرکز زلزله 300 خانه ویران شدند و در ننگرهار هم 12 تن به شفاخانه منتقل شدند. اما چگونه می شود از این زلزله ها جان سالم به در برد؟ مصطفی صدیقی در این مورد با سیدی قیام، انجینیر ساختمانی و متخصص مبارزه با حوادث طبیعی پرسیده است. پیشنهادهای آقای قیام این است:
اگر در بلند منزل هستن و خطا نشن، از طرف شو یک بالتی یا چراغ دستی داشته باشن، گاز گل کنن، و خطا نشن، سراسیمه نشن، سر خود با بالش یا با دستای خود پد بگیرن، در دلیزای تنگ داخل شوند و ایسته آمادگی یک فرار باشه، ولی دفتر نی گاز رو خود پار کنترل کنید که خوشبختانه دیروز برقا خاموش شد. خب بعضی مسائل دوا و ایگه پای خودم داشته باشن، اگر فورا خاموش شد، البته از پیش شیشه های کلان دور باشن و یا او را نوی پلاستیکی که بچسبانن، کندیل ها و نگاه پای آویزان که دارن نمایشی اینا را درست بسته کنن که بالای فرقشون بسته نشد، در کنجای تحریر خود برن، چرا بهترین جای اموجا است و دلیس که اونجا چون مومنت ها کم است در اونجا برن. این موضوعات بسیار دقیق هستی، بسیار زیاد است که من بر شما بگیم، فقط چند تا شمتر گفتم که از وارخطایی زیاد خود آسیب ندن، وارخطا نشن، بسیار خونسرد، البته خونسردی به این اندازه نباشه که بی‌تفاوت، ولی بسیار خونسرد، بسیار مردم همین روز مشنیدیم که از وارخطایی وارخط خود زخمی ساختن، مثلا در جلال آباد 15 نفر زخمی شده. اینی مسئله در نظر بگیرن. در خانه هایی که در اولیدار است و نزدیک اولی است، او کدام مشکل نداره، اول خوی وزن زیاد نیست که تعمیرها چپه شوه یا چیش شوه، فقط از رطوبت خانه های خود نگاه کنن و دولی خود برن، دیگه هیچ مشکل نداره.
کدام خانه ها یا مسکن ها بیشتر در معرض خطر اتور زلزله ها در کابل و دیگه جای افغانستان قرار دارن استاد؟
خانه هایی که به صورت عموم در کابل جور شده، مخصوصا که از 4 منزل بالاست و ساختمان فریم کانسترکشن است، اینا تدابیر ندارن، یعنی هیچ نرم زلزله در اون تطبیق نشده، مثلا شیروالا ندارن، برسنگ ندارن، اینا هیچ اصلا که این موضوعات هیچ خبر نداشته، فقط رسم کردن و بالا کردن تعمیرها را ساختن. یعنی می تعمیرها یک زلاسه پذیر است، این بلند منزله که خلاف نور جور شده، اگر کدام تعمیری به شکل 18 منزله دیزاین شده، اینا خطرش بسیار کم است. این از این موضوعات مردم در نظر بگیرن و شاروال و اینا بعد از این، اگرچه کابل مشبوه شده از این تعمیرهای مزخرف خلاف نرم، بعد از این حد اقل نگاه کنن که نقشه را چک بکنن که در مناطق زلزلهی بلند منزلها چی رقم ساخته میشه. مثلا میکرویانه حال خوب است، اونا دیوار دارن، پایه ندارن، یعنی مقاومت در مقابل زلزله ها کرده میتونن، این رقم تعمیرهای به شکل درست و علمی ساخته شده. چرا زلزله، یک دانشمند میگه که زلزله انسان هم میکشه، این ساختمان های دست انسان است که انسان ها را میکشه. متوجه باشن که خانه ساختن علم انجینری کار ساده هم تنها نمیشه، بعد کت رسم کرد و ساخت.
صدیق قیام، انجینیر ساختمانی و متخصص مبارزه با حوادث طبیعی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:24 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که شمار از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
نشریه آمریکایی انترنشنال بزنس تایمز در شماره دیروزش به رابطه مسکو با طالبان افغان پرداخته است. در بخش از این گزارش آمده که طالبان این ادعای روسیه را رد کرده و گفتند که برای مبارزه با داعش به کمک مسکو نیاز ندارند. این سخن به نقل از اعلامیه‌ای گفته شده که طالبان نشر کردند و در آن اظهارات زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان را رد کردند که گفته بود مسکو با طالبان رابطه برقرار کرده است. اینترنشنال بزنس تایمز می‌نویسد که یک سخنگوی طالبان به الجزیره گفته است این گروه با روسیه گفتگو کرده اما نه درباره مبارزه با داعش. اما نشریه وال استریت ژورنال از زلزله می‌نویسد که چند روز پیش رخ داد در ننگرهار 12 نفر را زخمی ساخت. این زلزله اواخر جمعه شب به شدت 6.2 درجه ریشتر رخ داد. وال استریت ژورنال نوشته است که در میان زخمی های این رویداد محصلین پوهنتون ننگرهار نیز شاملند. آنها هنگام زلزله با عجله از لیلیه بیرون می شدند که در جریان همین هرج و مرج زخم برداشتند. در گزارش وال استریت ژورنال همچنان آمده است که مرکز زلزله که ساعت 11:45 جمعه شب رخ داد، ولسوالی زیباک ولایت بدخشان بود. این زلزله نقاط دیگر از جمله تخار، کنر، لغمان و کابل را نیز تکان داد. همین موضوع را روزنامه تلگراف بریتانیایی نیز برگزیده اما درباره خسارات نوشته که همین زلزله در خیبر پختونخوای پاکستان وارد کرده است. تلگراف نوشته است که در نتیجه این زلزله در شهر پشاور چند ساختمان ویران شده و 10 نفر زخمی شدند. تلگراف شمار زخمی شده های این رویداد را حدود 30 نفر گزارش داده است، اما مقام های محلی در پاکستان میگویند که زلزله جمعه شب 41 زخمی به جا گذاشته است.
افغانستان 3 بوتان 0 نتیجه بازی روز شنبه میان دو تیم. پیش از این میلی پوشان افغانستان 4-0 بنگلادش را مغلوب کردند. در این دور از مسابقات دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان تا حالا باز نشده. حالا نوبت بازی با حریف نسبتاً قدرتمند یعنی مالدیف است. فردا ساعت 5:30 به وقت کابل این مسابقه آغاز خواهد شد. تیم افغانستان چقدر آماده این رویارویی با تیم مالدیف است؟ مصطفی صدیقی این سوال را در آغاز مصاحبه با علی اسکرلالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مطرح کرده است.
ما انشالله برای بازی مالدیف آماده هستیم. به مسابقه که پیشتر گذاشتیم بسیار خوب گذاشت. مردم راضی هستن، علاقمندان فوتبال راضی هستن، ما تعمیر میخواییم.
ترجمه تین در بازی نیمه نهایی که حریف افغانستان باشه؟
فعلا امتیاز ما بهتر از مالدیو است که یعنی در صورت مساوی هم ما گروپ خود به صفت تیم اول به مرحله دوم بعدی صعود کنیم و طور که از نشانه هم برمیه که از گروپ دیگه هند به صفت تیم اول است. گروپ خود بالا میره که ما در نیمه نهایی با هند سر نخواد خورده اگه همه که پیش بینی شده بتانیم بازی کنیم مقابل مالدیف.
جناب لالی به اساس اعلامی فدراسیون فوتبال بی‌نظمی های در میزبانی و پذیرایی از تیم فوتبال افغانستان موجود بوده، میشه مشخصا کوتاه در مورد این بی‌نظمی ها به ما بگوین؟
ما مشکلات زیاد را داشتیم در قسمت از این که هتل درست نتونست از ما پذیرایی کنه، نان هتل درست نبود، جای هتل درست نبود و نیست هنوز هم این مشکلات وجود داره. مشکلات در ترانسپورتیشن ما وجود داره، مشکلات در قسمت میدان فوتبال برای تمرینات تیم ملی موجود است. این مشکلات است که ما که ناراحت و ضربه زده یک انرژی اضافی ما باید مصرف کنیم که هر روز در مجادله باشیم با مسئولین که اینجا هستن.
اما کی مسئول این بی‌نظمی است یا بی‌نظمی هایی که شما باش برخوردین جناب لالی؟
خود کسانی که مسئولینی که در همین در شهر در قسمت تنظیم برنامه ها رول دارن، یک اندازه ظرفیت های پایان از اینا هست. خود هتل جایش درست نیست، تعداد زیاد مهمان ها داره که از حد زیاد هتل پر است و رسیدگی کردن مثلا در مخصوصا با تیم ما تیم هند بهتر رسیده میشه.
چه تأثیر میگذاره این بی‌نظمی ها در مجموع سر روحیه تیم و آمادگی بعدی شما؟
تأثیر بسیار منفی میگذاره در آمادگی ما با نه تنها با مالدیف بلکه در مسابقات بعدی و دور دومش. اما ما کوشش زیاد کردیم که بچه ها را از این مسائل بدور نگه کنیم و مشکلات تا حد امکان حل کنیم بدون از اینکه بچه ها را داخل بشه.
علی اسکر علی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. دو برنامه هفتوار ما تا دقایق بعد. حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان با جاوید حسن‌زاده.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که راحیل شریف لحظات پیش در یک سفر یک روزه به کابل رسیده است. پیش از این مقامات افغان گفتند که آقای شریف در جریان سفرش به کابل در مورد مسائل امنیت و صلح با مقامات افغان گفتگو می‌کند. امروز شش جدی مصادف است با 36مین سالروز تجاوز قشون سرخ شوروی وقت بر افغانستان. برخی از اعضای ولسی جرگه و شخصیت‌های سابق جهادی این روز را به مثابه روز سیاه و بربادی افغانستان می‌دانند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در زلزله شب شنبه بیش از 250 خانه در ولسوالی های بهارک و زیباک این ولایت تخریب شده است. شمار اثران قومی و نمایندگان مردمی در شرق افغانستان روز شنبه در یک گرد همایی علیه جنگجویان و وابسته به داعش اشتراک کردند. به نظر می رسد اگر ائتلاف شورشی سوریه با حمایت ایالات متحده یک بند آب استراتژیک در شمال سوریه را تحت کنترل خود درآورده باشد. سازمان ملل میگوید تلاش دارد گروه‌های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریبا 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. نیروهای امنیتی عراق با چند صد متری ساختمان‌های دولتی در رمادی پیشروی کردند. و مقامات در شهر هوستون تگزاس در مورد آتش‌سوزی روز جمعه در یک مسجد تحقیق می‌کنند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. تفصیل و جزئیات این خبرها روی صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. در سرخط ها هم داشتیم که لوی دریستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده. راحیل شریف امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. قرار است وی با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به شمول شمار از مقام های نظامی ورشد افغان در کابل دیدن کند. این را در برنامه های امروز رادیو آزادی به صورت کامل دنبال خواهیم کرد و با رادیو آزادی باشید. سازمان ملل متحد تلاش دارد جنگ داخلی خونین سوریه را به پایان برساند. میانجی سازمان ملل در سوریه از همه گروه های درگیر خواسته که برای آغاز مذاکرات گرده هم بیایند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکنند.
سازمان ملل متحد میگوید تلاش دارد گروه های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریبا 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. یک سخنگوی استفن دیمستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه در بیانیه روز شنبه گفت میستورا میخواهد وسیع ترین طیف ممکن از مخالفان سوریه و دیگران در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند. یک روز پیش از صدور این بیانیه یک رهبر شورشی سوریه در یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شد. مرگ زهرا نلوش رهبر گروه جیش الاسلام که یکی از قدرتمندترین گروه ها در مبارزه با نیروهای بشار اسد خوانده می شود شکست قابل توجه به مخالفان پنداشته شده است. در یک نمایش نادر اتفاق نظر میان قدرت های بزرگ، شورای امنیت سازمان ملل در 18 ماه دسامبر با تصویب قطعنامه از نقشه راه برای روند صلح سوریه حمایت کرد. در این حال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه هفته گذشته گفت برای اشتراک در گفتگوهای ژنو آماده استند، ولی افزود که خارجی ها نباید در آن مداخله کنند. در جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون بیش از 250 هزار تن جان باختند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با استفاده از هرج و مرج در سوریه مناطق را در سوریه و عراق در کنترل خود درآورده و تقریبا 4,300,000 سوری مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. تشکر از همراهی تان تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم. سپاس از سید قادر جلال و همکار تکنیک در این برنامه همکارم بود. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن مستوره آرزو مهمان ماست. او نخستین ورزشکار زن از افغانستان است که بر ریاست کمیته فدراسیون بدمینتون آسیا دست یافته. ژکفر احمدی با مستوره آرزو گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه به این سمت دست یافته است. اینجا از خودش میشنویم.
البته فدراسیون بدمینتون آسیا هر 4 سال انتخابات رهبری خود داره که خوشبختانه افغانستان با بار اول تانسته در تاریخ بدمینتون افغانستان که قدامت 45 ساله داره با بار اول تانستیم که ما هم کاندید باشیم در فدراسیون و رای تمام کشورهایی که یعنی اینا رای میدادن رایشان گرفتیم و ما به این سمت انتخاب شدم. البته نظر به کارکرد هر فدراسیون کسی که میخواد کاندید کنه حداقل بک‌گراند کاری از اونا رو میبینه. خوشبختانه که در ظرف 2.5-3 سال افغانستان فدراسیون بدمینتون افغانستان فعالیت های مثبت داشت. از اون جمله میتونم که نام ببرم اشتراک ورزشکاران به مسابقات بیرون مرزی بود و همچنان مسابقه که خیلی مهم بود. باز هم اگر بگیم به تاریخ بدمینتون افغانستان اولین بار بر مسابقات آسیا جوانان المپیک آسیا دانست که افغانستان سال قبل اشتراک کنه دستاورد خاص نداشت ولی درخشش از این درخشش خوب داشت و اشتراکش به بار اول در همچون رویداد که به سطح بسیار بزرگ بود این یک افتخار خوب به افغانستان بود. یعنی نظر به همی افتخارات نظر به می فعالیت ها اونا هم کاندیداتوری بنده را پذیرفتن و من تانستم که نظر به یعنی رای اعتماد کشورها امی موفقیت بگیرم.
چقدر دشوار بود رسیدن به این سمت؟
و هر کار که در ابتدا آغاز میکنی یا هدف که داری و پلان میکنی فکر میکنم که رسیدن به او مشکلات خود داره و حراس خود داره دشواری های خود داره. واقعا ما فکر نمیکردم افغانستان با وجود که تازه معرفی شده بود فدراسیونش به فدراسیون آسیا و جهان و تازه برنامه بین المللی خود شروع کرده بود هنوز هم بسیار وقت بود به شناخت ما، ولی ما گفتم که در این مدت 2-3 سال ارتباطاتی که با اونا برقرار کرده بودیم من مطمئن بودم که حداقل امی پلانایی که دارم اهدافی که من داشتم و یا امو بیوگرافی خود که آماده کرده بودم قبل از روان کرده بودم برای همگی مطمئن بودم که حداقل من میتونم اگر نتونم مکمل رای ببرم حداقل یک مقدار رای را میبرم که اگر برنده هم نشدم قابل توجه خواهد بود. خوشبختانه خب این غیر قابل باور برای مردم ما بود، بخصوص برای همکارای فدراسیون ما، همکارای المپیکم بود که بتانیم اونجا برنده شویم. یک چیز خیلی جالب برای من این بود که وقتی که من طرف چین به انتخابات میرفتم وقتی که من خدافیزی کردم با همکارای المپیک برام گفتن که حداقل کوشش کو که رای را ببری که مردم متوجه شوه که افغانستان هم تونست همقدر رای برد. یعنی به مرحله بعدی میتونیم که باز هم اگر سال دیگه خود کاندید کنی میتونی که برنده شوی. خب من هم به می فکر بودم که حداقل من میتونم یک مقدار رای را ببرم. خوشبختانه وقتی که اعلان شد که من برنده هستم هیچ باور نمیکنم. زمان که افغانستان من تماس گرفتم که من برنده شدم غیر قابل باور بر از اینا بود. یعنی با بسیار چالش هایی که مواجه بودم با آن هم تانستم من برنده شم.
در نقش جدیدتان فکر میکنین چی کارهای تازه انجام دادن میتونین تا وضعیت ورزشکارای زن به ویژه کسایی که در رشته بدمینتون کار میکنن بهبود پیدا بکنن؟
یقینا من پلانایی که دارم البته به خاطر توسعه بدمینتون نه تنها در سطح افغانستان بلکه به سطح آسیا که حداقل ما تونستیم دو سه برنامه‌ای را که روی دست داشتم او را تطبیق کردم و تمام شد، خوشبختانه با موفقیت تمام شد که یکیش به افغانستان بود. یک ماه قبل در حدود 180 ورزشکار بدمینتون اشراک کرده بودند. برنامه شتل تایم بود که در تمام کشور این برنامه راه اندازی میشه. هدف از این برنامه برنامه توسعه ورزش بدمینتون در بین زنان است، در بین مکاتب معسلین پنتونا و همچنان با اطفال هست که تازه اینا به ورزش شروع میکنن یا علاقمند بسازیم بتانیم که بسازیم این اطفال. همچنین یک برنامه را ما در افغانستان تطبیق کردیم که مربی از کشور مالیزیا آمده بود، از کشور ایران آمده بودن و ما این برنامه را به مکاتب هم داشتیم، به مکاتب دخترها که تانستیم بیشتر ورزش بدمنتون توسعه بتیم به سطح افغانستان و به سطح آسیا. به کشور اندونزیا اولین برنامه ما کشور اندونزیا بود که در حدود 50-60 خانمای ورزشکار خانمایی که تدریس میکردن ورزش در مکاتب استادای ورزش بودن در مکاتب اونا اشتراک کرده بودن که خوشبختانه او برنامه هم به موفقیت انجامید و به خاطر بهبود ورزش بدمنتون به سطح آسیا پلانای خیلی وسیع داریم. از اون جمله من میتونم بگم که به تاریخ 8 مارچ میخوایم تحت عنوان روز زن حداقل ما 8 کشور آسیایی را دعوت کنیم و یک مسابقه را اندازی کنیم که ما بیشتر بتانیم که ورزش بدمنتون مروج بسازیم، بخصوص او کشورهایی که تا انوز بدمنتون ندارن. امی پیام ما خواهد بود.
رهبری زن در جامعه مخصوصا در جامعه افغانستان چقدر مهم است؟
خیلی خوب است که در پنوی رهبرای مردم ما از خانم‌ها را داشته باشیم و این برمیگرده به اعتماد مردم. خوشبختانه من که از الگوی هستم که تانستیم به بی رهبری باره نخستین بار من رهبری یک از فدراسیون ها را در المپیک افغانستان گرفتم. شاید این کار خیلی آسان نبود، دشواری های خود را داشت، ولی من برای همگی به اثبات رساندم که رهبر بودن یک زن در جامعه ورزشی در جامعه که ما امروز نه تنها در ورزش بلکه در تمام عرصات که ما داشته باشیم خیلی مفید می باشه و خوشبختانه که ما داریم در سکتورهای مختلف ما رهبرای خانم داریم، در وزارتخانه داریم، ما در ریاست ها داریم که امروز خانمان نقش خود در افغانستان گرفتن و جایگاه خود گرفتن و به این اکتفا نمی کنن. حداقل من در هر سه ورزش میگم 30% از خانمان رهبری فدراسیون را داشته باشه.
پیام شما برای دیگر زنان چیست؟ مخصوصا دختر خانم هایی که ممکن است فکر کنن که رسیدن به سمت های رهبری در جامعه دشوار است.
همیشه من میره خواستم که تنها مسوده آرزو نباشه که در رهبری یک از فدراسیون‌ها قرار گرفته باشه. باز هم میگم حداقل 30% خانم‌ها در ورزش افغانستان سهم بگیرن، مسئولیت عمومی را بگیرن تا باشد که ما یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم. اگر امروز یک خانم در رأس یک فدراسیون قرار داشته باشه، فامیلا به بسیار یعنی به سادگی دخترای خود را میفرستن به اعتماد کامل به باشگاه‌های ورزشی و اگر یک دختر صحتمند بود، اگر یک خانم صحتمند باشه، طبعا طفل صحتمند به جامعه تقدیم میکنه و جامعه روزی ما نیاز به اطفال سالم، افراد سالم و به مردم سالم داره که بیشتر تاکید ما مبارزه ما روی امی مسئله است و باز هم خواهش میکنم از تمام خانواده محترم که دختران خود را بگذارن ورزش کنن تا ما بتانیم یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را، نه چنان لطیفه باشد که دل نگاه داری. با آرزوی شادمانی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را با بیتی از سعدی آغاز کردیم که به موضوع برنامه نیز ربط دارد. بله شنونده های عزیز، مطلب را درباره لطیفه های مروج میان افغان ها تقدیم می کنیم. لطیفه که با فکاهه یا فکاهی رابطه تنگا تنگ دارد، ولی از نگاه ادبیات شفاهی شاید تفاوت‌های داشته باشد که از لابلای این برنامه خواهد دانست. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. لطیفه از جمله ادبیات شفاهی دری می باشد و با فکاهه که در افغانستان آن را فکاهی می گویند مشابهت زیاد دارد. لطیفه یک اصطلاح عربی است که معنی سخن نغز و شادی‌آور را می دهد. در ادبیات مکتوب لطیفه به نام‌های نادره، ظریفه و بزلنی زیاد شده است. فکاهه یا فکاهی به معنی شوخی، مزاح و ظرافت می باشد. فکاهی در فرهنگ ها به معنی گفته ها و نوشته های آمده است که سبب خنداندن دیگران می شود. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان و شاعر افغان، در مورد لطیفه و فکاهه چنین معلومات می دهد.
لطیفه و فکاهی که یک کمک با هم از نظر ما فرق دارند. فکاهی علاوه بر این که کلمات یا الفاظ یا جملات و یک مختصر مفهوم در خود داره که موجب خنداندن و تغییر حال روانی شنونده ها می شه، لیکن لطیفه با کلمات مقبول، کوتاه و قصیر یک مطلب افاده کردن. ما قصه شنیدیم به این باره، یکی از سردارها سیالای خود میمان کرده بود و در وقت نان خوردن در ریشش یک دانه برنج بند ماند و یک نوکرش کنج ساده بود و برش که آقا در شاخ گل بلبل نشسته، او ریش خود اتو کرد و امو برنجک ازش دور کرد. یک لطیفه است. حتی گاهی در تغییر اراده رژیم ها، در تغییر اراده شخصیت های بزرگ نقش داره. ما برای مثال ساده میتونم میگن که تیمور وقتی که ایران فتح کرد، او حافظ خواست، شاعر معروفه، او با حافظ گفت که شما را ما شنیدیم که شهرهای ما را، سمرقند و بخارا را به خال مشوقه خود هدیه کردین، و این بیت برش خواند که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این شهرهای ما است و تو چی کار هستی که این بزل و سخاوت در دارایی و هستی ما میکنی؟ حافظ دید که با آدم بسیار مصمم، یک جهانگیر بزرگ، یک فاتح، یک امپراتور روبرو است، به شوخی شروع کرد و گفت که سب اگر من اینمون تو ساده و از جا رفتن نمی بودم و ای تو بخشای بزرگ نمی کردم، چرا ای تو مفلس می ماندم؟ و تیمور خنده گرفت.
نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم، میگوید لطیفه اشارات باریک و ظریف است که به جانب مقابل پیام دارد، و اما فکاهی برای خوشی طرف به کار می رود. وی لطیفه را چنین تعریف می نماید.
لطیفه به معنای نازکی و در اصطلاح لطیفه همان جملات باریک و جملات خیلی ظریفانه است که مردم برای خوشی مجلس یا جانب مقابل استفاده میکنه، او را لطیفه میگن. از عربی به دری انتقال یافته. این لطیفه در قدیم الایام مستعمل بوده و تا امروز هم دوام داره. فکاهی ها گاهن راست می و احیانا مخصوصا در شرایط امروز اکثرا فکاهی ها ساخته شده و برای توجه جانب مقابل به کار میره که نحوه دروغ و یا غیر حقیقت و غیر واقعیت هم دو گنجانیده شده، ولی در لطایف چنین نیست.
لطیفه از قدیم مروج بوده و تنها منعود به ادبا و شعرا نمی شود، بلکه میان همه افراد نکته‌سنج و شوخ طبع معمول است. لطیفه کوتاست و نهایتاً از چند جمله و یا چند سطر تشکیل می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم، درباره پیشینه لطیفه ها می گوید.
فولکلور چون مال مردم است، لحاظا تاریخ به میان آمدن مسائل فولکلوری و تاریخ سرایش موضوعات فولکلوری بسیار سابقه داره و گویا آدم به این نتیجه رسیده میتونه که همگام با ظهور بشر برای کره زمین این نکته ها به میان آمده و از نسل به نسل هم انتقال پیدا کرده و تا بالاخره به زمان ما رسیده.
لطیفه ها از نقطه نظر گفتار جالب و قابل توجه می باشد. در لطیفه ها کوشش می شود کوتاه‌ترین شیوه موضوعی خنده‌آوری گنجانیده شود. هر لطیفه و فکاهی گرهی دارد که در آخر گشوده می شود و این گره در واقع لب‌لباب مطلب است. به لطیفه ای که مریم یکی از معلمین مکاتب شهر کابل می گوید توجه کنید.
در زمان سلطان محمود غزنوی یک لطخای بسیار تنبل بود که در زیر درخت زردالو خواب کرده بود، نمیتونست که زردالو از درخت پایین افتاد زور بخوره. کمک میخواست که کس پاش پیدا شوه که زردالو را بدان مکنن، با یک نفر به رای خدا را بدانش کرد، اما میخواست که کس پیدا شوه که میخواستش ادان دور کنن. و به می قسم در زمان های قدیم یک شخص در جنگل بودن که جنگل آتش گرفته بود، اما کلمه برای خدا ما را بیرون کنین. اما شخص چون بسیار تنبل بود، اینقدر تنبل بود که خود از آتش نجات داده نمیتونست.
یکی از خصوصیات عمده لطیفه ها معایب دیگران را در الفاظ شیرین برملا کردن است. مردم افغانستان به گوش دادن و گفتن فکاهی و لطیفه علاقه زیاد دارند. کسی را میتوان لطیفه سرای ماهر خواند که از نگاه طرز سخنرانی و ادای فکاهی و لطیفه مهارت داشته باشد، یعنی شوخ طبع، حاضر جواب و زنده دل باشد و بتواند لطیفه و فکاهی را با آب و تاب قصه نماید. رفتار و گفتار قهرمان فکاهی را طور دلچسب و خنده‌آور تمثیل کند که توجه همه حاضرین را به خود جلب نماید. حال لطیفه را از زبان آقای لایق میشنویم که به ارتباط استاد الفت یکی از فرهنگیان کشور است.
در ردیف لطیفه ها یک حرف از استاد الفت است که شما البته او را میشناسین که مرد بزرگ ادبیات پشتو است. او میگن که با چند از دوستا و هم ردیفای خود سفر کرده بود به ننگرهار و اونجا اونا که از را میگذاشتن یک دو دانه خر در لب را گردن در گردن شده بودن و یکی گردن دیگر میخورید و امیر رفیقای الفت که امرایش بودن یکی از اینا صدا کرد در مابین خرا هم الفت است و الفت صاحب که آدم بسیار حاضر جواب و بسیار مستعد یک آدم بود و برش گفت که مثل که ما در مابین شماست و ما اطول فکر دارم که اگر از امی فن در امی امور سیاسی روزمره هم بخصوص آدم های بزرگ رئیس جمهور ما، مقامات، وزرا و اینایی که با مردم وظایف کار کردن ندارن اگر تسلط داشته باشند بالای علمی فرهنگ ملی بسیار کار آسان میشه.
قابل ذکر است که در اسلام نیز لطیفه گفتن رواج دارد و از احادیث برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعض مواقع برای خوشی و خوشطبعی به الفاظ ظریفانه چون لطیفه می پرداختند. مولوی نورالله کوثر در این باره لطیفه را قصه می کند.
فکاهی ها که به معنی امروز از معمولا غیر حقی بوده در اسلام جا نداره و زیای وقت میدان، اما لطایف و باریکی های سخن و نکته ها در اسلام است. پیامبر علیه السلام به خاطر خوشی اصحاب و یاران و خوشی مسلمان ها گاهی اوقات چنین لطایف گفته. مثلا یک روز از روزها یک زن به پیش پیامبر علیه السلام آمد، زن کهنسال بود، گفت یا رسول الله من به جنت میرم. نبی علیه السلام گفت پیرزن خو به جنت نمیره. او یک باری خانم خیلی خفه شد و میخواست که از مجلس بره، نبی علیه السلام گفت خسا کرد. گفت ما نگفتیم که تو به جنت نمیری، ما گفتم جوان شده باز به جنت میری، پیر به جنت نمیره، جوان شده به جنت میره. او زن خیلی خوش شد. گاهی اوقات اصحاب کرام میگفتن که نبی علیه السلام برای من چنان کلمات تبسم آمیز و مملو از خوشی و طیبت و لطافت میگفت که گاهی اوقات ما چنان خنده میکردیم که یک با دیگر تمایل میکردیم.
گفتن لطیفه و فکاهی نه تنها در بین مردم افغانستان رایج است، بلکه در تمام کشورهای جهان معمول است. شاید کسی پیدا نشود که یکی دو لطیفه یا فکاهی را در حافظه نداشته باشد. به گپ‌های از آقای گلزاد گوش بدهید که در مورد وسعت این پدیده فولکلوری می گوید.
ما لطیفه ها و فکاهیات منحصر و محدود به جامعه و به مردم خود ساختن نمیتونیم، بلکه این پدیده فرهنگی ادبی سراسر جهان در نوردیده. طور مثال چینایی ها، ژاپنی ها، امریکایی ها و تمام مردم ها کره زمین، اگر آدم به فرهنگشان تفحص کنه، فکاهیات و لطیفه ها را در خلال اندیشه ها و آثار از اونها یافته میتونه. همیست که در جامعه ما از تمام مردم فکاهیاتش را پیدا کرده، به خصوص از اسکاتلندی ها بیشتر زبان زد دریجه شده است. یک لطیفه جالب ما براتون میخوایم که بیان کنم. یک خانم بوده و یک شوهر اسکاتلندی بوده. روزی از روزها شوهر برای خانمش میگه که امچاشت هر دوی ما در خانه سیم و تو دو دانه تخم پختکو. شوهر بالای تعمیر بالا میشه، تعمیری که 10 یا 15 منزله بوده و از اوجا پایش از کنار بام میلغزه و به طرف زمین سقوط میکنه. همین لحظه که در کنار کلکین خانه خود میرسه، برای خانم خود صدا میکنه که او زن امچاشت یک دانه تخمه پخته کنی، یعنی خود را در تلفات میگه.
امروزه نیز لطیفه و فکاهه یا فکاهی گفتن رونق زیاد دارد، که یک تعداد فکاهیات و لطیفه ها ساخته شده از طرف مردم مربوط به شخص یا منطقه و یا قوم مشخص می شود. باید گفت گفتن فکاهی برای خنداندن دیگران کاریست بجا، اما به شرط که باعث توهین و تحقیر دیگران نشود. مردم لطیفه ها و فکاهیات را می پسندند که با مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان رابطه داشته باشد. در ادبیات عامیانه مردم افغانستان نظر به شرایط محیطی، جغرافیایی و حتی آب و هوای متفاوت، لطایف و بذله‌گویی های خاص خود را دارند. با گفته دانایان بذله‌گویی و لطیفه سرایی نیز فرصت مناسب و زمان فارغ و فضای امن می خواهد، که امروزه این مسائل در کشور تا حدود آسیب پذیر است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
بهار لاله گون است رنگی یک چمنی خندکو خندکو دفت پریشانی کنی دو دفت و